21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. مردم معترض به بحران بی‌آبی شهر کرد با شعار مرگ بر رئیسی در مقابل استانداری تجمع کردند. کشاورزان اصفهان برای دریافت حقابه خود تجمع کردند. و 260 هنرمند، فعال سیاسی و مدنی و جامعه شناس حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض روز سه‌شنبه در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. گزارش ها از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض حکایت دارد. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری گلالود شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. در همین حال کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان برای دریافت حقابه خود امروز سه‌شنبه برای دومین روز تجمع کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در برابر شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد.
چیزی که در عمل برای ما کاری کرده باشه هیچ وقت نکردن. کاش که ما مالی یه کشوری بیگانه بودیم، 2000 متومت و یه تیر میرفتی کامون. همین بسیجی ها، همین سپاه، همین امنیتی ها سپاهم کلی راه میداختن، حمایتی خودشون اعلام میکردن، راه پیمایی میکردن، در 1000 کاری دیگه. ولی ما این برونا بیچاره شدیم. خدا میدونه که این چند سال بعد از سری بی‌آبی چقدر ما خسارت دیدیم. سرمایه‌مون که حاصل عمری پدر بزرگمون بود، نابود شد بیشترش، یختش هم در حالی نابودیه.
کشاورزان شرق و غرب اصفهان از چند سال پیش در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود که مشکلات بسیاری برای کشاورزان ایجاد کرده، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که آنان چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت‌آمیزی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این حسن پایان دادند. ساعتی پیش گفتگویی در همین رابطه داشتم با اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، که در ادامه میشنوید.
در آبان و آذر سال گذشته که تحصان اعتراض گسترده کشاورزان اصفهانی در واقع خیلی بیشتر از همیشه در اخبار مطرح شد و هماهنگ‌تر طرح شد خواسته هاشون، این بود که صنف کشاورزان بالاخره یک بیانیه دادن، یه اهداف خواسته نهگانی رو مطرح کردن و بر اساس همون تفاهم‌نامه هم بود اتفاقا که اعتراضات به هر حال بسته شد و خودشون هم اعلام کردن که به طور موقت تعطیل شد. توی اون خواسته و اعتراض کشاورزان مطالبه کردن هم مسئله احیای زاینده رود بود، هم مطالبه حقابه کشاورزان بود، هم توجه به مسئله طالاب مشکل جدی طالاب گاوخونی و فرونشست خاک در استان اصفهان بود و مسائلی از این دست. توی همون تجمعات هم بود که وزیر نیرو قول داد توزیع عادلانه آب رو پیگیری میکنه، که حالا خود توزیع عادلانه آب هم یک موضوع بسیار سوال برانگیزیه. و یه توافقنامه هم بین کشاورزان، صنف کشاورزان و استانداری بسته شد که قرار شد هر 2 هفته یک گزارش منتشر بشه و 3 ماه برای مطالبه تمام اون اهدافی که تعیین شده بود فرصت داده شد. اما شما میبینید که بعد از علارغم همین سفرهای دولتی، مطالبه‌ای هنوز جدی هست در پیوند با سفر هیئت دولت مطرح نشده. مسئله احیای زاینده رودم یک مسئله بسیار پیچیده یه برای اینکه حوضی آبی زاینده‌رود فقط منحصر به استان اصفهان نیست و ما یه زنجیره بزرگی از مصرف کننده تا سرچشمه‌های زاینده‌رود داریم که تمام اینا باید به توافقات و گفتگوی سازنده و مثبتی برسن تا بشه مسئله کشاورزان زاینده‌رود رو به طور جدی حل کرد، کشاورزان اصفهانی که وابسته است حقابشون به آب زاینده‌رود.
خانم بهرامی، همونطور که اشاره کردم پیش از این که شما رو روی خط داشته باشیم، ما اعتراض‌های مردمی رو داشتیم در استان چهارمحال و بختیاری، در شهرهای مختلف و روستاهای این استان. آب به هر حال روزهاست قطع شده و مردم گفته شده که با تانکر بهشون آب آشامیدنی رسیده میشه. خواسته اونها چی هست؟ مشکل چیه؟ و چرا نماینده شهر کرد گفته که علت این بحران برمیگرده به عملکرد دولت حسن روحانی؟ شما چه فکر میکنید؟
این یک واکنش فرافکنی که همیشه داشت بوده دیگه، از این دولت به اون دولت هم تغییر زیادی نکرده. یعنی شما اگر توی دولت های رئیسی باشید میتونید ارجاع بدید به دولت قبل از خودتون، اگر توی دولت آقای روحانی باشید میتونید از یه وزیر به وزیر دیگه ارجاع بدید و این مسئله عدم مسئولیت پذیریه. اونطور چیزی که به نظر من مهمه، وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حل بحران و مشکل آبه که ما متاسفانه این حضور مؤثر رو نمیبینیم. و بخش دیگه هم در مورد بودجه هاست. بودجه هایی که در سال 1401 مصوب شد عملا هیچ مسئله توسعه کشاورزی، مسئله توجه به تکنولوژی و دانش در حوزه کشاورزی، کاهش مصرف آب، افزایش بازدهی آب و خاک رو به هیچ عنوان نه براش بودجه مصوب شد نه در جز برنامه های کلان کشوری گنجانده شد. ولی شما ببینید در مقایسه با اون بودجه های خیلی زیادی مصوب شد برای پروژه هایی که بخش زیادی از اون حتی مجوز محیط زیستی هم ندارن. مسئله که دیگه که وزارت نیرو عملا درش به نظر من نقش مستقیم داره که حتی یکی از مهمترین دلایل بحران امروز در استان چهارمحال بختیاری هم هست که 11% آب شیرین ایران رو تامین میکنه و فقط 1% در واقع مساحت استانی رو داره. عملا شما میبینید که درگیری همچین استان به نسبت کوچک و کم جمعیتی با مسئله آب و علارغم همه اون آبای زیرزمینی جاری که داره به خوبی نشون میده که مشکل و بحران آب در ایران چقدر برمیگرده به عدم توجه انبار شدن بحران‌ها و بی‌توجهی به زمانی که از دست داره میره برای حل مشکل آب. و وزارت نیرو هم همونطور که اشاره کردم به توزیع عادلانه و عملا به جای حفاظت از آبای جاری و زیرزمینی برنامه ریزی برای تأمین آب، برنامه ریزی برای در واقع جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برنامه ریزی برای تشکیل تصفیه خانه‌ای که الان یکی از مشکلات جدی استان چهارمحال بختیاریه و باز در صنعت اصفهان هم همین آب تصفیه شده میتونه مشکل زیادی از مصرف آب حل بکنه، توجهش فقط معطوف به توزیع آب و عملا شده پخش کننده آب و آب فروشی میکنه و این به نظر من مشکل جدی ساختاریه که خب طبیعتاً با نیاز به تغییر قانون و مهمتر از اون تغییر دیدگاه حکمرانی و حاکمیت در ایران نسبت به مسئله آب و مسئله کشاورزان به نظر من حتی دامن میزنه به نوعی دولت به مشکلات بین استانها در پیوند با موضوع آب که میتونه بحران خیلی جدی ایجاد بکنه.
260 نویسنده، شاعر، هنرمند، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، جامعه شناس و فعال سیاسی ایرانی در بیانیه‌ای در کشورهای مختلف حمله به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار در ایالت نیویورک آمریکا را محکوم کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند این حمله جنایتکارانه ریشه در فتوای روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای قتل سلمان رشدی دارد. امضا کنندگان بیانیه همچنین به تایید این فتوا از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تعیین جایزه 3,200,000 دلاری برای قتل سلمان رشدی از سوی بنیاد دولتی 15 خرداد نیز اشاره کردند. این فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان حمله به آقای رشدی را حمله به آزادی بیان و آزادی اندیشه خوانده اند و همچنین از آنچه چشم بستن دولت‌های غربی بر اقدامات تروریستی و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی خوانده اند ابراز تأسف کردند. پروین اردلان، مریم اشرافی، مهدی اصلانی، جلال ایجادی، لادن برومند، نیلوفر بیزایی، سعید پیوندی، نیر توحیدی، نسیم خاکسار و همچنین رضا دقتی، سعید دهقان، سپید زرین پناه، یوسف عزیزی بنی طرف، پرستو فروهر، باربد گلشیری و مسعود مافان از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است قصد دارد فهرست به گفته این نهاد ناظر دولتی بر امور سیاسی سینمایی ممنوع کارها را به زودی اعلام کند. محمد خزائی اذعان کرده پس از انتشار بیانیه سینماگران در حمایت از اعتراضهای مردم آبان در حادثه متروپول، این سازمان با برخی امضا کنندگان برای اعلام انصراف تماس گرفته است. محمد زرقامی همکارم از مهر شاد کارخانی کارگردان سینما در تهران پرسیده این اقدام سازمان سینمایی به چه معناست و تا چه اندازه میتواند بر فعالیت سینماگران تأثیر گذار باشد.
این بخش از سختگیری ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر سینماگران مستقل چاره داره. سینماگرای مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره بر صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلمو پخش کنه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه قبول کرده که من مستقلم و مستقل افکارم و تفکرم و اندیشه‌ام میخوام به تصویر بکشم.
آقای کارخانی، نکته اینه که پیش از این هم همیشه صحبت از ممنوع‌کاری بود درباره برخی از کارگردانها، برخی بازیگرها، حالا مدتی رو میگذاشتن اینها کار نکنند و هیچ وقت به صورت رسمی چنین چیزی اعلام نمیشد. این اولین باره که به صورت رسمی داره اعلام میشه که فهرستی از ممنوع‌کارها قراره اعلام بشه. دلیلش چیه که سازمان سینمایی تصمیم گرفته در این شرایطی که الان هستیم و میدونیم به هر حال بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، چنین تصمیمی رو بگیره و چنین فشاری رو بیاره به بخشی از بدنه سینمای ایران که به نوعی خواستار مطالبه اجتماعی بودن؟
سینمای بدنه هیچ ربطی به سینمای مستقل نداره. سینمای منفعل بوده، سینمای خونسا بوده. اصلا هیچ کدوم از اون فیلم‌ها نه تنها تأثیری نداشته، به جایی هم بر نمی‌خوره.
متوجه شدم. بیشتر میخوام بدونم دلیل این که الان صحبت از این فهرست میشه چی میتونه باشه؟
الان دلیل اینه که خب شاید به خاطر ترس از موضوعاتی که فیلمسازای مستقل میرن سراغ این موضوعات، ترس و وحشت بی‌دلیل برای من، چون با هیچ فیلمی تا الان انقلاب نشده. وقتی این حرکت‌ها شروع میشه، یک نوع تهدید، یک نوع ترس به وجود آوردن در بین فیلمسازاست که یعنی حواستون باشه. به نظر من هیچ دردی رو درمون نمیکنه. چه فیلمساز مستقل میگه فیلمش میسازه، حالا تهدیدش کنن، به زندان بندازن، هر بلایی سرش بیارن، و هر صورت یک گزینه پیدا میکنه که از اون طریق حرفشو بزنه با تصویر، با گوشی موبایل فیلمش رو میسازه.
یعنی به نظر شما این نمیتونه تأثیر بگذاره بر فعالیت سینماگران به طور کل؟
اگر سینماگرایی که مستقلن و ایمان دارن به کارشون، بقیده من هیچ تأثیری نمیتونه روشون بذاره.
چطوری به روی مردم تون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید سری هم بزنید به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا و همینطور توییتر ما، میتونید در اونجا هم پیگیر خبرهای بیشتر به شکل لحظه‌ای باشید. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.